در فرصت‌های فراوانی من به یک موضوع بسیار مهم دینی که امروزه در جامعه ما به دلیل بی‌توجهی به آن، گرفتاری‌های اجتماعی فراوانی برای مردم پیش آورده اشاره کردم. گاهی در مشهد امام رضا سلام الله علیه، گاهی در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در قم، یه وقتی در برنامه‌ای که هفتگی در رسانه داریم متعدد من این مسئله رو مطرح کردم. شاید عزیزانی که از طریق رسانه ملی این مباحث رو پیگیری میکنن بالاخره یکی از این برنامه ها رو بشنوند و این مسئله و نگرانی مهم اجتماعی برطرف بشه. شاید هم برای بعضی از عزیزان تکراری باشه، بگن آقا این مسئله رو شما در مشهد گفتین، در قم گفتین، در رسانه گفتین. در واقعا من به نظرم این نگرانی، جای این نگرانی تو جامعه ما هست. من حالا مطرح میکنم، اجازه بدید سخن رو با یک کلامی از مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه آغاز کنم. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید کن وصی نفسک و عمل فی مالک یا ابن آدم، ای انسان خودت وصی خودت باش. اون چه دوست داری که بعد از مرگ تو در اموال تو انجام بدن خودت انجام بده. کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. چرا چشم انتظار دیگران هستی که بعد از مرگ تو خدمتی انجام بدن، خیراتی انجام بدن، از ارث تو مسجدی بسازن، مدرسه‌ای بنا کنن، خیریه‌ای بسازن؟ نه، خودت، به دست خودت. کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. به مناسبت این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، مسئله مهمی که عرض کردم، آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم ما میبینیم و داره، میخوام مطرح کنم، به اون مسئله وصیت هست. برای اینکه بحث بهتر در ذهن بماند، در مجموع به حدود 10-20 سوال جواب بدیم. پرسش ما این سوالات در این موضوع باشه و به این سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، فقط اجازه بدید قبل از طرح این سوالات من یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم، شاید مقدمه بحث برای مقدمه بحث لازم باشه. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا است، فرمودن من مات بلا وصیت. واقعا تعبیر عجیبیه. یه روایتی شما زیاد شنیدید، من اول اون حدیث رو بخونم. فراوان شنیده اید من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی بمیره امام زمان خودشو نشناسه، مرگش مرگ جاهلیه. عزیزان من، باور میکنید این همین تعبیر رو در مورد وصیت داریم؟ من مات بلا وصیت، مات میتتن جاهلیه. این یه روایت. روایت دوم از نبی مکرم اسلام، فرمود ما ینبغی لامرئ مسلم، سزاوار نیست مسلمان، مسلمانی سزاوار نیست مسلمان، ان یبیت لیلتن، یک شب رو به صبح بیاوره، الا و وصیته تحت رأسه، وصیت زیر بالشش باشه، یعنی وصیتش آماده باشه. این دو تا روایت. و اما اون سوالات، سوال اول که شاید مهمتر از همه باشه این است که آیا داشتن وصیت بر ما واجب یا واجب نیست؟ جواب، اگر شما حق الناس به گردنتون باشه یا حق الله به گردنتون باشه، بله داشتن وصیت واجبه. مثلا اگر نماز قضایی به گردنتون هست، اگر روزه قضایی به گردنتون هست، اگر حج خانه خدا مشرف نشدید و واجب شده بر شما، باید وصیت کنید. اگه وصیت نکنید، بگذارید من یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم. عزیزان دلم میخواد به این مثال بیشتر عنایت کنید، یه کمی جدیتر بگیرید مسئله وصیت رو. الان این فتوای مشهور فقهای شیعه است، مشهور فقهای شیعه فتواشون اینه، اگر شما عزیز من، اگر شما که وصیت نداری، اگر ثروتمندترین آدم روی زمین باشی، از دنیا بری، وصیت نکردی که برات نماز قضا تو، روزه قضا تو به جا بیارن، وصیت نکردی. اگر وارث شما با این که میداند نماز و روزه به گردن شماست، اگر نماز و روزه برای شما نده، بگی او که وصیت نکرد، به من چه؟ وصیت که نداره، من نمیخوام براش نماز و روزه بدم. از نظر فقهی طبق فتوای مشهور فقها، این وارث هیچ خلافی، گناهی مرتکب نشد. نگید پسر بزرگتر، حالا اون بذارید کنار، فرض کنید تو وارثه، تو وارثا پسر بزرگتری در کار نیست، حساب پسر بزرگتر که حالا اون یه مسائلی داره بماند، یه کسی از دنیا رفته، پسر بزرگی هم نداره، نماز و روزه قضا به گردنشه، ولی یه کلمه تو وصیت نامه ننوشته، بدون وصیت از دنیا رفته، اگر وارثاش این نماز و روزه هاشو براش ندن، هیچ گناهی نکرده. چندی پیش در یه شهری بودم، یه چند تا جوان آمدن گفتن پدر ما از دنیا رفته، میخواییم نماز و روزه پدرمون رو، وصیت پدرمون رو. گفتم که چند وقت نماز، چند سال نماز به گردن پدرتون بوده؟ گفتن که 60 سال. گفتم 60 سال نماز؟ مگه چند سال عمر داشتی؟ گفتن 75 سال. گفتم 75 سال یعنی 60 سال تا؟ گفتن بله. یه رکعت نماز با عمرش نخوند. گفتم روزه چی؟ گفتم 60 سال، یه روزه با عمرش نگرفت. گفتن آقا وظیفه ما هست، پدر ما وصیت نداشته اصلا، آیا ارث زیادی هم داره، وظیفه ما هست این نماز و روزه ها رو براش بدیم یا نه؟ فقهیشو به ما بگید، اخلاقیشو کاری نداریم که ما باید به پدرمون خدمت، اخلاقی نه، فقهیش بگید ما وظیفه داریم یا نه. گفتم از نظر فقهی شما هیچ وظیفه ای نداری، چون پدرتون وصیت نکرد. اگر یه کلمه می نوش، شما موظف بودید از سلس مالش این 60 سال نماز و روزه رو بدید، ولی فقهن شرعن موظف نیستید. گفتن باشه، با این که ما شرعن وظیفه نداریم، ولی ما 60 سال نماز بابا رو میخواییم بدیم. گفتم خیلی بچه ها خوبی هستید، کمتر پیدا میشه، بچه های خوبی هستید، 60 سال نماز، 60 سال روزه، حساب کردم چیزی شد در حدود 80 میلیون تومان. گفتن ما میدیم، ولی همیشه هم اولادا اینجور نیستن. و خدا رحمت کند بر وای مشتهدی، میفرمود 11 تا برادر و خواهر آمدن پیش من، پدرشون از دنیا رفته بود، این همین قضیه، نماز روزه به گردن پدرشون بود. من گفتم خب یه خدمتی به پدرتون بکنید، از این ارثه نماز روزهشو بدین. گفتن آقا وظیفه داریم شرعن یا نه؟ این همین مسئله. گفتم نه، چون وصیت نداشته شما شرعن موظف نیستید، ولی یه خدمت به پدرتون. گفتن نه، اگر شرعن ما موظف نیستیم ما نمیدیم. گفتم آخه خوب نیست. گفتن اگه ندیم چی میشه؟ گفتم باباتون نماز روزه به گردنشه، میسوزه اونجا. یکی از بچه ها گفت آجا مشتهدی شما انصاف داری، شما بگو ببینم، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی اونجا بسوزه بهتره؟ راستم میگه، شوخی نی. 80 میلیون، مثل این مثالی که من زدم، 80 میلیون پوله. میگه میشه به این آسانی گذشت؟ میسوزی ما 11 تا بسوزیم، از 80 میلیون صرف نظر کنیم، اون یکی بسوزه. گفتن انصاف بده، ما 11 تا بهتره یا اون یکی بسوزه بهتره؟ هرچی شما. حاضر نشدن بدن. حاسم بگم فکر نکنین همه اولاد هم. ولی حالا این مشکل ما چجوری میتونیم حل بکنیم؟ یه کلمه اگه شما تو وصیت نامتون بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از مرگ من 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نماز روزه به گردن من، این نماز روزم برام بدید از ثلث، تمام میشه دیگه، اون وقت واجب میشه براش. این اثر اول. پس سوال اول، آیا داشتن وصیت واجبه یا نه؟ اگر حق الناس، اگه حق الله به گردنتون هست، بله باید بنویسید حق الناس به گردنتونه. امانتی از مردم پیش شما هست، بدهکاری به مردم دارید، اینا رو باید بنویسید. این مسئله اول. تو روزش هم همینطور، نمازش، روزه، حج خانه خدا. خدا رحمت کند، یه داستانی رو بگم از مرحوم آیت الله عظمای حکیم رضوان الله علیه از مراجع بزرگ تقلید. ایشون می‌فرمودن من یه رفیقی داشتم، با هم قرار گذاشتیم هر کی زودتر از دنیا رفت اون یکی به خوابش میاد. رفیق ما زودتر از ما از دنیا رفت، ما به خواب ندیدیمش. یه ماه، دو ماه، شیش ماه، هشت ماه، نو ماه، بعد از یک سال در عالم رویا دیدمش. گفتم رفیق چرا اینقدر دیر؟ یک سال. گفت من موقع مرگم که شد، حالت احتضارم که شد، گفتن تو نمیتونی مسلمان از دنیا بری، چون حج به گردنت بوده، حج تو انجام ندادی. در روایات داریم بهش میگن موت یهودی یا او نصرانی، یا یهودی یا نصرانی. گفتن نمیتونی مسلمان بری. کنار بستر خودم در حالت احتضار انوار 14 معصوم رو دیدم. انوار 14 معصوم، صدیقه طاهره سلام الله علیها به آقا امام زمان سفارش کردن، فرمودن پسرم مهدی امسال حجی که مشرف میشی به نیابت این آقا از انجام بود. من یک سال منتظر شدم تا فصل حج، امام زمان حجشون رو به نیابت من انجام دادن تا من آزاد. حالا میتونیم همه منتظر باشیم که امام زمان حج به نیابت ما انجام بده؟ اگر واجباتی به گردن ما هست، حق الناسی هست، حق اللهی هست، سوال اول واجب داشتن وصیت یا نه؟ اگه حق الناس، حق الله به گردنمونه، بله. اگه نه، نه. اگه کسی چی؟ نه نمازی به گردنشه، نه روزه‌ای، نه خمسی، نه زکاتی، نه پول مردم، هیچ، نه این وظیفه نداره، این واجب نیست براش. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه خیلی این مسئله رو سفارش میکردن. در یه نامه‌ای به مرحوم حاجی احمد آقا دارن فرمان، احمد مواظب باش فردای قیامت اون جایی که حساب ما با خداست، خدا ارحم الراحمینه. اما یادت باشه اون قسمتی که حساب ما با مردمه، تو حق الناس، مردم ارحم الراحمین نیستن. واقعا کدوم یک از ما ارحم الراحمینیم؟ ما ارحم الراحمین نیستیم. مخصوصا تو حق الناس خیلی مواظب باشیم. بگذارید من این داستان رو بگم، این بحث رو ادامه بدم. در مدینه گاهی یه جنازه ای رو می آوردن پیامبر خدا بر جنازه نماز بخونه. پیامبر خدا مدینه بودن، مسجد، آقا یا رسول الله شما به این جنازه نماز بخونید. در روایت هست پیامبر سوال می کردن این آقایی که ما می خواهیم به جنازش نماز بخونیم آیا بدهکار مردم نبوده؟ اگر میگفتن بدهکار بوده، حضرت میفرمودن که آیا در برابر اون بدهیش دینی به جا گذاشته که با اون بدهی، با اون دین، با اون پولی که آیا مالی به ارث گذاشته، در برابر اون بدهکاری ها مالی به ارث گذاشته که دینشو بدهیشو بدن؟ اگر میگفتن بله یه پول زیادی هم داره بدهیاشو میدیم، پیامبر نماز میخوندن. اما اگر میگفتن مدیونه و ارثی هم به جا نگذاشته که با اون ارث دینشو بدن، پیامبر به جنازه نماز نمیخونه. میفرمود دونکم صاحبکم، یکی دیگه بخونه. نه اینکه مسلمان باید نماز بخونه، نه اینکه مسلمان نیست، پیامبر نماز نمیخوند. به امام باقر علیه السلام گفتن آقا واقعا همینطوره، این داستان درسته؟ حضرت فرمود بله، پیامبر این کارو کرد که مردم به حق الناس اهمیت قائل باشن. اگه حق و ناسی بگه بابا حداقل اگر نتوانستیم به پردازیم بنویسیم، ارثی بگذاریم، با اون ارث دین ما رو بدن، بدهی ما رو بدن. این سوال اول. سوال دوم، آیا محروم کردن از ارث معنا داره یا نه؟ فراوان میپرسن، میگن آقا مثلا فلان پسر ما خیلی به ما خدمت نکرده، ما تو وصیت نامه نوشتیم که به این پسر ما ارث ندن. فلان دختر ما به ما خیلی خدمت نکرده، ما تو وصیت نامه نوشتیم به این ارث ندن. سوال، محروم کردن از ارث معنا داره؟ جواب، نه، هیچ تأثیری نداره. ببینید ما تا زنده ایم میتونیم در اموالمون هر نوع تصرفی بخوایم انجام بدیم، اما با مرگ ما اموال ما کما فرضه الله تقسیم میشه، اونجوری که خدا گفته. پسر چقدر ارث میبره، دختر چقدر ارث میبره، همسر چقدر ارث میبره، پدر و مادر چقدر ارث. من نمیتونم بگم به فلان پسرم ارث ندید، به فلان دخترم ارث ندید، معنا نداره. بله، نوشتن به محروم کردن از ارث فرزند ما رو از ثلث محروم میکنه، چون ثلث در اختیار ماست. اما این که بگیم از کل ارث محروم میشه، این معنا نداره. البته من باز همینجا در حاشیه بگم، ببینید این کارا کارهای پسندیده‌ای نیست. این که ما تو وصیت‌نامه یکی از ارث محروم کنیم، یکی کمتر بدیم، یکی بیشتر بدیم، این تبعیض‌های بی‌جهت کار زشتیه. باز من یه داستانی بگم. در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یک کسی آمد خدمت پیامبر. خب میدانید در اون زمان ثبت اسناد و املاک و محضر و اینا که نبود. خب اگر کسی میخواست یه زمینی رو به دیگری ببخشه، به نام دیگری کنه یا بفروشه، دو نفر از مسلمان ها شهادت میدادن، این خانه میشد ملک اون آقا، معامله میشد، میبخشیدن. یک کسی آمد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله، یه زحمتی برای شما دارم. من یه باغی دارم، این باغم رو میخوام به یکی از فرزندانم ببخشم. کی از شما بهتر؟ شما بیایید شهادت بدید، شاهد باشید که من این باغ رو میخوام ببخشم به یکی از فرزندانم. پیامبر خدا فرمودن که الک ولدون غیرو، غیر از این پسر بازم پسر داری؟ اولاد دیگه هم داری؟ غیر از این فرزند، فرزند دیگه هم داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود به اونام چیزی دادی؟ گفت نه یا رسول الله، فقط میخوام به این بدم، نمیخوام به بقیه بدم. این عین روایت پیامبره. فرمود انا معاشر الانبیاء لا نشهد علی الحیف. حیف این ظلم. ما پیامبران شاهد ظلم قرار نمیگیریم. من نمیام یه همچین شهادتی بدم. به چه مناسبت؟ شما دو تا اولاد داری، سه تا اولاد داری، پنج تا اولاد داری، چرا به یکی باقی رو میبخشی به دیگری نمیبخشی؟ به یکی بله، یه وقت هست نه، یه کسی جهت خاصی داره. من مثال خیلی روشن بزنم، یه کسی پنج تا اولاد داره، چهار تا از بچه‌هاش زندگی کردن، شغل دارن، خانه دارن، ازدواج کردن، اما یکی از بچه‌ها هنوز سر و سامان نگرفته، ازدواج نکرده، مشکلات مالی داره. خب پدر میگه من به چیزی به این اضافه بدم، گرفتاریش برطرف بشه. اما اگه اینا فرقی با هم ندارن، چرا تبعیض قائل باشیم؟ انا معاشر الانبیاء لا. پس سوال، میشه یکی رو محروم کرد؟ ابدا. سوال سوم، میشه به یک کسی اضافه داد؟ بازم نه. آقا من تمام اموالم میخوام به این پسرم، وصیت کردم بسم الله الرحمن الرحیم، من که از دنیا رفتم تمام اموالم به این پسرم، به بقیه ندید. اینا همه لغوه، اینا همه بی‌معناست. سوال بعدی که اینم خیلی مهمه، ترتیب عمل به وصیت به چه شکله؟ کسی از دنیا میره، چجوری باید وصیتش رو، ثروتش رو، داراییش رو چجوری باید تقسیم کرد؟ البته من همینجا عرض کنم، این مسائلی که ما میگیم در حد این است که شما یه اجمالاً یه آشنایی پیدا کنید، یه آشنایی اجمالی، بیش از این نیست. مسائل وصیت، مسائل ارث بسیار زیاده، بسیار پیچیده است. وصیت نامه نوشتن حتما باید به یه عالم مراجعه کنید، حتما به یه عالم، یه عالم براتون وصیت نامه. با این چند تا مسئله حل نمیشه. من فراوان دیدم تو استفتاءات مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله علیه، از ایشون سوال کردن، گفتن آقا پدر ما از دنیا رفته، یه وصیت نامه نوشته، ما هر چی خوندیم نفهمیدیم بابا چی میخواد بگیم، خودش نشسته نوشته، میدیم خدمت شما، شما مطالعه بفرمایید ببین پدر ما چی میخواسته بگیم. ایشون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ما مدت ها این وصیت نامه پدر شما رو مطالعه کردیم، ما هم نفهمیدیم پدر شما چی میخواسته بگیم. برید مصالحه کنید. مصالحه یعنی اول دعوا. مگه به این زودی میشه مصالحه کرد؟ آقا به یه عالم مراجعه کن. دیروز گفتم چطور برای مسائل دیگه اینقدر مراجعه میکنیم، اما برای مسائل مهم، فقط تعبیر خواب، فقط استخاره، نگیم آقا تکلیف وصیت ما چی میشه، میراث ما چی میشه، حج ما چی میشه، نماز و روزه قضای ما چی میشه. حالا سوال بعد، ترتیب عمل به وصیت به چه شکله؟ جواب به این شکله: اول باید بدهی میت رو پرداخت کرد. قبل از هر چیز بدهی های میت. بدهی میت چیه؟ یک، اگر خمسی به گردنش باشه. خمس، من یه مثال خیلی ساده بزنم برای اینکه بدونید ماها چقدر از مسائل اولیه، احکام اولیه به دوریم. ببینید یه آقایی از دنیا رفته، مثلا برج ششم، برج شش از دنیا رفته، شهریور از دنیا رفته. این آقا اگر زنده بود 6 ماه دیگه فروردین اول سال خمسیش بود، حساب سالش رو میکرد. من از شما سوال میکنم، حالا که شهریور از دنیا رفته، نباید خمس این 6 ماهش رو داد؟ اگه زنده بود 6 ماه دیگه اول فروردین سال خمسی، خمس یه سالش رو میداد. حالا که وسط سال مرده، نباید خمس این 6 ماه رو بده؟ چرا؟ کدوم یکی از ما به این مسئله توجه داریم؟ تا کسی از دنیا میره فقط دنبال چی هستیم؟ دنبال بنرها و اعلامیه ها و هجله ها و شاخ گل. حالا که بعضی جاها رو عصب شده، این جاها نمیدونم، پیرمرد 80 ساله براش هجله میزنن. من زیاد دیدم تو تهران پیرمرد 80 ساله براش هجله، هجله دامادیه. من یه جایی شماره کردم 150 تا بنر زده بودن. به چه درد میخوره این بنر؟ شاخ گل به چه درد میخوره؟ هجله به چه درد میخوره؟ بدهی این میت. خدا رحمت کنه بر آیت الله احمدی میانجی، میفرمود من نمیخوام برای من فاتحه بگیرید. اینا بزرگداشت زنده هاست. بچه ها بیان دمه در بیستن بگن ببین چه خبره. بزرگداشت میت این است که بدهیشو بدید، خمس مالشو بدید. قبل از هر تصرفی در اموالش اگر 6 ماه دیگه زنده بود خمسشو میداد. حالا که الان از دنیا رفته، اول خب این یک. دوم، اگر زکات مالی به گردنش بوده زکات مالش. سوم، اگر به مردم بدهکار بوده باید بدهیاشو داد. اینا مقدمه. و هیچ میدانید تمام بدهیای انسان بعد از مرگش نقد میشه، به اصطلاح فقهی حال میشه. یعنی چی؟ یعنی شما به کسی بدهکار بودی، زمان پرداختش 2 سال دیگه میرسه. وقتی الان از دنیا رفت انسان، اون 2 ساله میشه امروز، میشه همین الان. چرا؟ برای اینکه چی؟ این ارث رو تقسیم کنن تمام. 2 سالگی تازه اون بیچاره طلبکار بیاد، از کی دیگه پول بگیره؟ بدهی های انسان با مرگ همه نقد، باید تمام بدهیاشو پرداخت کرد. اینم یکی. مظالم، رد مظالم. اگر مظالمی به گردنش هست، به افرادی بدهکار بوده، اونا رو نمیشناخته، وارثاش اینو نمیشناخته، بدهی ها رو نداده، اول باید این بدهی ها رو داد. مورد بعدی، اگر حج واجب به گردنش بوده، مستقر شده باشه. یه وقت نه، حج ثبت نام کرده، اون سالی که ثبت نام میکردن رفته ثبت نام کرده، عمرش کفاف نکرد، از دنیا رفت، نوبتش نشد از دنیا رفت، خب این وظیفه ای نداره. اون سالی که اعلان کردن حج بر ثبت نام حج میکردن رفته ثبت نام کرده، اون سالی که حج برش واجب شده کوتاهی نکرده، ثبت نام کرده، ولی عمرش تو این نوبت طولانی نرسید، این هیچ. اما اگر نه، حج به گردنش مستقر شده، یه وقتی میتونسته بره حج، نرفته، گفته بابا مکه چیه، میرم یه جای دیگه، میرم خوش به، حالا که از دنیا، این میگن حج مستقر، باید براش انجام بدن. مورد دیگه، مهر همسرش هست. مهر همسر، مهرم جز بدهیه؟ بله. آقا موسی بن جعفر فرمودن انا اهل بیت، ما خانواده‌ای هستیم، 3 چیز رو از پاکترین اموالمون میدیم، یکی مهر همسرانمونه. منم عرض میکنم آقا موسی بن جعفر، ما هم اهل بیتی هستیم، شما اهل بیت، ما هم شیعیانی هستیم که میگیم تو مهر کی داده کی گرفته. همون ما مهر رو از پاکترین اموال. کسی آمد خانه امام حسین، دید یه پرده نونواره، گفت آقا مبارک پرده، حضرت مال من نیست، مهر همسرمو دادم رفته اینا رو خریده. ائمه مهر همسرشون رو میدادن از پاکترین اموال. ما به حیاتمون که نمیدیم، به مرگمون هم نمیدن. باز بذارید داستانی بگم. یه آقایی چندی پیش، نه من 2-3 سال پیش، جوانش در یه سانحه‌ای از دنیا رفت. آمد یه روز پیش من گفت آقا میخوام ارث فرزندم ببینید به چه شکله. گفتم بسم الله. آقازاده شما چی داشته؟ خیلی ساده. چه ارثی ازش به جا مونده؟ گفت هیچ، پیش من کار میکرد، پیش من مغازه من کار میکرد، هیچی نداشت، فقط یه آپارتمان داشت. گفتم قیمت آپارتمان؟ گفت 60 میلیون. وارث کیه؟ همسرش. اولادم نداره. همسر، پدر، مادر. ارثشو بفرمایید چه جوریه؟ خیلی ساده، کسی از دنیا رفته، یه جوانی از مال دنیا چی به ارث گذاشته؟ یه واحد آپارتمان 60 میلیون. وارث کیه؟ همسر، پدر، مادر. آقا این ارث تقسیم کنید چه جوریه؟ ما زودتر ارث این خانمشو بدیم، خیالمون راحت باشه. گفتم آقا این آقازاده شما به کسی بدهکار نبوده؟ گفت نه. گفتم مطمئنی؟ گفت بله. گفتم شک نداری؟ گفت نه آقا. گفتم تو دفتر من، پیش من کار میکرد، همه زندگیش با من بود، هیچ چی به کسی بدهکار نیست، فقط بگین آپارتمانه چجور تقسیم میشه؟ 60 میلیون سه نفر وارث چجور تقسیم؟ گفتم مهر همسرشو داده؟ گفت ای بابا دیگه دستش از دنیا کوتاه شد. گفتم کوتاه شد که بدهی که جایی نمیره. گفت یعنی باید اول مهر رو داد؟ گفتم بله، اول باید بدهی ها رو داد، یکیش مهره. گفتم مهر چقدر بوده؟ مهر خانومش؟ گفت 300 سکه بهار آزادی. اون روز سکه، چند سال پیش، سکه 400,000 تومان بود. 300 تا 400,000 تومان میشه چقدر؟ میشه 120 میلیون تومان. گفتم پدر خوب، آپارتمان چند بود؟ 60 میلیون. یه 60 میلیون هم زحمت بکش از جیب مبارکت، اگه دلت میخواد پسرت آزاد بشه، بذار روی این آپارتمانه، بده بابت مهریه به خانم آقازادتون، به عروس خانومتون، بعد بیا ارث تقسیم بکنی. مجبور نیستی، ولی اگه میخوای خدمتی کنی به فرزنده، دینشه. گفت بله من این کارو میکنم. 60 میلیون دیگه رو این 60 میلیون آپارتمان بیزه، تازه مهرشو پرداخت کردی. حالا میگه کی داده کی گرفته. اینم یکی از، پس بنابراین ترتیب اول بدهی هاست، اول بدهی های میت، حجی به گردنش مستقر شده باشه، 2 خمس، 3 زکات، 4 مظالم، مظالم قطعی، 5 بدهی به مردم، 6 مهریه. اینا هر جور از این جور بدهی ها باید اول اینا رو داد. مرحله دوم اگر ثلث وصیت کرده، باید رفت سراغ ثلث. وصیت کرده مثلا ثلث اموالم رو یه درمانگاه بسازن، بیمارستان بسازن، مسجد بسازن، مدرسه بسازن، حوزه علمیه، ایتام، هر چی وصیت کرده. این مرحله دوم. مرحله سوم وقتی ثلث رو عمل کردن، باقی ماندهش بین ورثه کما فرضه الله تقسیم میشه. من مثال بزنم، یک کسی از دنیا رفته، 5 میلیون تومان ارث، مثلا مثال خیلی ساده، 5 میلیون تومان ارث. اول این بدهی ها رو میدن، اول باید بدهی هاشو داد که گفتیم، خمسش، زکاتش، رد مظالمش، مهر همسرش، حجش، اینا رو باید داد. اینا رو که دادن، اون چه باقی مون، فرض کنید اینا رو دادیم، 3 میلیون باقی مونده. 3 میلیون، 1 میلیون اون وصیت به ثلثشه. 1 میلیون باید بدیم برای چی؟ گفته مسجد، مدرسه، درمانگاه، بیمار، هر چی گفته. اول ثلث رو باید پرداخت کرد، بعد از ثلث این 2 میلیون باقی مونده بین ورثه کما فرضه الله تقسیم میشه. اینم یه مسئله. سوال بعدی که باز خیلی مهمه تو مسئله وصیت اینه، اگر بعضی از ورثه حاضر نباشن بدهی میت رو بدن. آقا از دنیا رفته، 5 تا اولاد داره، 4 تاش میگن ما یه ریال از بدهی های بابامونو نمیدیم. نمیدیم. حج به گردنشی، نماز و روزه، وصیت کرده، حق و ناس، مهر، ما هیچ کدوم اینا رو نمیدیم. اون این که متدینه، 5 تاست، یکیش متدینه دیگه. فرض کنید هر کس متدینه، هر که خدا و رسول رو قبول داره، باید تمام این بدهی های میت رو از سهم ارث خودش بپردازه. اگر بعدها بقیه ورثه سر عقل اومدن و حاضر شدن این بدهی ها رو بدن به این آقا، بسم الله. اگه نه، باید این آقا از سهم خودش بپردازه. سوال بعدی، این سوالم بگم بحث رو کوتاه کنم. سوال این بحث به تمام نر به کمال نرسید و تمام نشد. انشاءالله فردا ادامه مباحث رو عرض میکنم. سوال: آیا خوب ما وصیت به ثلث داشته باشیم یا نه؟ بعضیا فکر میکنن واجبه، حتما باید بگن ثلث ما رو کجا خرج کنن. آقا هنوز به ثلث وصیت نکردی؟ ای بابا، بنویس ثلث تو مسجدی، مدرسه‌ای، درمانگاهی، یتیمخانه‌ای، ایتام، بنویس یه جا. آیا واجبه؟ لازمه؟ جواب نه. یه وقت ورثه ما، خوب عنایت کنید، یه وقت ورثه ما وضع مالیشون خوبه، به این ارث ما نیازی ندارن، خب خوبه، شما وصیت کن به ثلث، ثلث مالت مال خودت باشه، این خوبه. اما وقت نه، ورثه شما گرفتارن، بابا آه در بساط ندارن، چشم انتظارن با این ارث، حالا یه گرفتاری دیگه نمیخواد یه ثلث این رو هم شما برای کار خیر. و یه کسی 5 تا فرزند داره، 10 تا فرزند داره، بچه هاش گرفتارن، مشکل دارن، این ارثه یه گرفتاریشون رو برطرف میکنه، مرهمی به زخمشون هست، نمیخواد وصیت بکنی ثلث منو. لذا در بعضی از روایات داریم ائمه علیهم السلام میفرمودن اگه ما وصیت به خمس بکنیم بیشتر دوست داریم تا ربع، به ربع وصیت کنیم بیشتر دوست داریم تا ثلث. یعنی شرایط مختلفه. شما ببینید وارث اگر واقعا وارث گرفتاری مالی داره، نیاز مالی داره، این ارث میخواد گرهی ازش باز بکنه، نیازی نیست شما حتما به ثلث وصیت. اما اگر نه، ورثه نیازی ندارن، حتما یه وصیت نامه‌ای داشته باشید، ثلثتون رو برای خودتون خرج کنید. بعضیا فکر میکنن افسانه من میگم، ولی نمیخوام قسم بخورم دیگه، نیازی به قسم نیست. من یه جایی بودم، یه آقای اومد پیش من، او آقا پدر ما از دنیا رفته، این وصیت نامه پدر ما رو ببینیم باید چی کار کنیم. گفتم که ارثش چقدره؟ گفتن معلوم نیست. گفتن خب ارثی که معلوم نیست من چی کار کنم؟ گفتن نه، چند نفر استخدام کردیم، حسابگر، حسابرس، گفتن تا چند ماه دیگه حساب میکنیم معلوم میشه. اقلش 20 میلیارده. ولی حالا معلوم نیست. اینا گفتن چند ماه دیگه خبرتون میدیم. ملک داشته، زمین داشته، کشاورزی داشته، خیلی. خب ما وصیت‌نامه رو گرفتیم. گفتم خب حالا پدرتون با این ملک و املاک، بچه‌ها گفت بچه‌هام همه وضعشون خوب، بچه‌ها از بابا بهتر. گفتم خب الحمدلله. خب گفتم باباتون وصیت به ثلث هم داشته، کار خیلی چیزی. گفتم دیگه این وصیت‌نامه دست شما. شما بخون ببین چیزی داشتی یا نه. نمی‌خوام قسم بخورم. خوب نیست، والله قسم می‌خوردم. من این وصیت‌نامه رو ورق زدم، اولش آخرش رفتم آمدم، یه مرتبه یه جا پیدا کردم، دیدم نوشته بعد از اینکه من از دنیا رفتم 100,000 تومان از مال منو بدید خیرات به فقرا. 100,000 تومان بدید. مشهد بودم، این داستان مال مشهده. گفتم پدرتون نگفته این 100,000 تومانو یهو بدید به فقرا یا کم کم بدید؟ بورس مشهد یهو به هم میخوره، طلا در مشهد قیمتش به هم میریزه، بورس قیمتش دلار تکون. 20 میلیارد سه نفر میخوان حساب کنن، 100,000 تومان یهو بدیم به فقرا همشو. اولاد وضع مالی خوب، خودت این وضع مالی، هیچی برای خودت نگذاشتی. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرمان.